بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ظاهراً امروز روز آخری است که من عرایضی برای شما عرض می کنم، چون فردا مثل این که باید حرکت کنیم انشاءالله. من لازم از هم بحث رو به جایی برسونم امروز، ولی کمی بس اضافه بشود و هم عرایضی دارم عرض کنم. اولا گفتن که از آیون پولهای جمع کردن دیروز و امروز برای شیرینی فردا و اینها، ناچار میماند انشاءالله برای اعیاد آینده. من به این آیونم عرض کردم و آیون زحمت ندید که پول برای شیرینی جمع کنید. ما بالاخره حاضریم در این افتخار شیرینی اهل بیت شرکت کنیم. گفتن آقایون خودشون میل دادن، هرچه آقایون دادن بقیهش رو شما میدید. گفتیم خیلی خوب، به هر حال این از آقایون محفوظ میماند محکم سر جای خود برای آینده. و اما سوالی از من کردن که شما اجازه بدید انشاءالله. سوالی از من کردن که شما با اون همه اهمیتی که برای درس قائلید یه روز درس تعطیل میشه ناراحت میشید، چطور این سفر رو ولو یه هفته هم بیشتر تعطیل نشه انتخاب کردید؟ من باید این جمله رو عرض کنم که در این اواخر من احساس خستگی فوق‌العاده‌ای میکردم و فشار خونم هم بالا رفت. اطباء هم توصیه کردن، گفتن باید یه مقدار استراحت کنید. و ما اگر واقعا هممون بنده شما اگر سلامتمون از دست بدیم، دیگه تبدیل میشیم به یه وجود عاطل و باطل. بنابراین باید کاری کنیم که حفظ بشه. من سه تا کار دارم که هر سه سنگینه. کارهای مرجعیت که تمام با سنگینیش هست، شغل شاغل، مسائل مربوط به تدریسم که در سر جای خودش، بار قسمتی از حوزه هم بر دوش ماست که بارها من خواستم شان خالی کنم، از زیر این بار دیدم واقعا وظیفه شرعی به من اجازه نمیده. کارهای سنگین حوزه هم قسمتش بر دوش ماست. از افعلازال که کله مسئله تعلیف کتاب رو من همچنان مثل سابق دارم ادامه میدم، چون عقیده دارم چیزی که از ما باقی میمانه، شاید قرنها بمونه سالها بمونه، همین کتاب هاست. هیچ کدام از اینا راضی نشدم تعطیل کنم و طبعا فشار کار خیلی زیاده و این موقع رو انتخاب کردم کمترین ضایعه بخورد به درس و من راضی به یک روز ترک درس هم نیستم. حتی اون موقعی هم که سالت شدید داشتم یه روز بود واقعا حالم بسیار بد بود، اما آمدم برای درس. قرار این رو هم نکنید به این که من حرفهای خودم رو فراموش کردم، اما جمله هم درباره ماه مبارک رمضان باید عرض کنم. حدیثی است از امام صادق علیه السلام که این حدیث در کتاب کافی است. در کتاب کافی معاویه ابن عمار میگوید خدمت امام صادق عرض کردم یا ابن رسول الله، کسانی هستند که روایت احادیث شما میکنند، قلوب شیعیان رو با آن محکم میکنند، کسانی هم هستن اهل این کار نیستن، مشغول عبادتن، کدام افضل است؟ امام صادق در جواب چنین فرمود: الراویت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا، الراویت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد، افضل من الف عابد. کسی که روایت کند احادیث ما رو، یشد بهی قلوب شیعتنا، این یشد مطلب مهمی رو داره، یعنی اونچنان این روایات رو خوب پیاده بکنه که باعث تحکیم پایه های معارف و عقاید اونها بشه، ایمان به خدا، قیامت، نبوت و ایمان به ولایت در قلب اونها محکم راسخ بشه، این افضل است از هزار عابد. ماه رمضان ماه عبادته، ولی هیچ عبادتی در ماه رمضان بالاتر از تبلیغ آیین خدا نیست. تبلیغ مخصوصا در ماه رمضان مثل آب حیات که بر این دلهای مردم پاشیده میشه. و احیینا به بلدتا میتا، باران نازل میشود و زمینهای مرده رو زنده میکند. قلوب هم به وسیله تبلیغاتی که سرچشمه میگیرد از قرآن و حدیث حیات پیدا میکنه. هیچ عبادتی برتر و بالاتر و مهمتر و با شکوه تر و مفیدتر و ارزشمندتر برای مخصوصا اهل علم نیست به اندازه تبلیغ. بنابراین تمام کسانی که میتونن تبلیغ برن واقعا باید برن. روز قیامت مطمئنن کسانی که می توانستن تبلیغ کنند و تبلیغ نکردن پشیمان خواهند شد. درجات مبلغین رو می بینن که در صفوف مجاهدین راه خدا هستند، جهاد به السنه گاهی از جهاد با شمشیر هم بالاتر است. هارون درباره یکی از اصحاب امام کاظم سلام الله علیه، هارون وقتی دید زبان گویایشو رو صحبت میکنه و دفاع میکنه از اهل بیت، گفت للسان هازا، ظاهرن هشام ابن حکم بود، گفت للسان هازا اعظم علیم مئت الف سیف. زبان این هشام ابن حکم بر ضد ما به اندازه 100,000 شمشیر یا بیشتره. اعظم مئت الف سیف، معلوم میشه زبانی گوینده گاهی کاری لشکر عظیم رو میکنه، لشکر 100,000 نفری و بیشتر در تحکیم پایه های اسلام و قرآن و مکتب اهل بیت، مخصوصا در این عصر و زمانی که ما در آن زندگی میکنیم، سمپاشی های مخالفان بسیار بسیار زیاده و باید در مقابل اونها ایستاد و از حریم اسلام و اهل بیت با دفاع کرد. همونطور که هر عبادتی در ماه رمضان اثرش بیشتره، قرآن خوندن، انفاق کردن، نماز خوندن، مناجات اثرش بیشتره، همونطور تبلیغم در ماه رمضان ثواب و فضیلتش بسیار بیشتره. و باز این جمله مرحوم مفید رو که مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح الجنان آورده فراموش نکنید، بعد از آنی که اعمال لیلة القدر رو بیان میکنه میگوید اگر کسی این دو شبی که شب 21 و 23 که احتمال شب قدر در این دو شب از هر شب بیشتره، اگر این دو شب رو احیا بداره به مذاکرت العلم فهو افضل. از دعای قرآن بالای سر گذاشتن هم بالاتره، از نماز شب هم بالاتره. خب ما یه همچین دیدگاهی درباره تبلیغ، درباره نقل روایات، درباره مبارزه با هجوم شیاطین و مخالفان اسلام ولایت، ما یه همچین دیدگاه‌هایی داریم. با این دیدگاه‌ها برنامه‌های ما باید روشن باشه. مهم این است که نیاتمون رو خالص کنیم در این کار، برای خدا سخن بگیم تا سخن از دل بلخیزه و بر دل بنشینه. نگاه کنیم نیازهای مردم در هر منطقه چیه، اون چه اونها نیاز دارند بگیم. طبیب باید نگاه به نیاز بیمار کنه، نه خوشایند بیمار. بیمار از یه دارو خوش نمیاد، اما طبیب با وجدان اون طبیبی است که نیاز واقعی بیمار در نظر بگیره. نیت خالص بودن، برای خدا گام برداشتن، مطالعه کردن. هرگز بی مطالعه منبر نرید. 100 سال هم منبر انسان بره، باز باید قبلا یه مطالعه بکنی، باز باید مطالبش فهرستوار ولو در یه صفحه کوچک باشه قبل از منبر بنویسه. مطالعه به منبر رونق میده، قدرت میده. منبری اون کسی است که سلطه داشته باشه بر مجلس. کسی که گم بشه کاری از او ساخته نی، باید مسلط باشه. سلطه هم وقتی حاصل می شود که انسان با مطالعه وارد بشه. آدمی که با مطالعه است مسلط بر سخنان، بر مجلس، بر شنونده، بر دلها، بر افکار. آدمی که با مطالعه صحبت میکنه گاهی میشه مثل یه غریقی که افتاده تو دریا، دست و پا میزنه از کجا خارج بشه و چه رقم خودشو به ساحل برسونه. سعی کنید، احادیث اهل بیت همه چیز توش هست، قرآن همه چیز توش هست. اگر مطالعه کنید با دقت قرآن و احادیث اهل بیت رو، واقعا میبینید همه چیز در این کتاب ها هست، در این ها هست. یه مقدار رو نکته های باریکی که در این احادیث اهل بیت هست دقت کنید. من همه رو تشویق میکنم، ترغیب میکنم به این که تبلیغ برن، ولی اگر کسانی به دلائلی واقعا معذور بودند و موندند، ما هم در ماه مبارک باز امسال تصمیم گرفتیم که انشالله درس نهج البلاغه رو بعد از نماز ظهر عصر در مدرسه امیرالمؤمنین انشاءالله داشته باشیم. ما هم به سهم خودمون یه گامی در بس علوم اهل بیت و نشر احادیث انشاءالله داشته باشیم. به هر حال من انشاءالله به یاد شما خواهم بود، از طرف همتون قطعا طواف میکنم و شما هم دعا کنید که انشاءالله ما بتونیم در جوار بیت الله تجدید قوا کنیم، به این نیت که بتوانیم در باقی مونده عمرمون خدمت بهتر و بیشتری انشاءالله به اسلام و به مکتب اهل بیت داشته باشیم. و اما حدیث رو دو مرتبه بخوانم. الراویت لحدیثنا، حدیث از امام صادق، یشد و راویه، که میدونید صیغه مبالغه است، یه روایت نباشه، مثل علامه است، تائش برای مبالغه است، کسی که بسیار روایت کنه حدیث ما را. تنها سرسری نخواند، عمیق پیاده کنه. یا شد و بهی قلوب شیعتنا، دل شیعیان رو با آن محکم بکنه در مقابل هجوم و تهاجم فرهنگی دشمن جا نخورن. افضل من الف عابد، برتر از 1000 عابده. من این جمله رو هم فراموش کردم بگم. من سال گذشته مشرف بودم، ماه رمضان بود، دیدم ماه رمضان ما نباید غایب از قم باشیم. مراجعات در ماه رمضان، سوالات در ماه رمضان زیاده. تصمیم گرفتم ماه رمضان رو صرف نظر کنم. آخر شعبان انتخاب کردم. در اونجا دیدم هجوم تبلیغات بر ضد شیعه خیلیه. بعد از انقلاب جمهوری اسلامی مخصوصا خیلی شدید شده. کتاب های زیادی نوشتن، 3 جلد کتاب قطوع بر ضد شیعه من دیدم نوشته بودن که با خودمون آوردیم برای بررسی کردن، که چه اشتباهات عجیبی، چه دروغ های عجیبی، چه استنباط های عجیبی. اینا داستان هایی داره که به مانی وقت عرض کنم خدمتون. من از اونجا به فکر افتادم که مشکل ما یه مسئله است. یه مشکل ما این است که ما یک کتاب جمع و جور فشرده ای که عقاید شیعه رو مستند، فی الجمله مستند، صریح، حساب شده، متکی به منابع، یک کتاب جمع و جوری درباره تشیع نداریم. اینا ما هر چی میخوان به ما نسبت میدن. اگر ما یک کتاب فشرده ای درباره عقاید شیعه بنویسیم و به زبانهای مختلف دنیا منتشر کنیم، مقدار زیادی اینها خل اصلاح میشن، دست بر نمیدارن، ولی خیلی فرق میکنه. از همونجا شروع کردن بنوشتن، بعدم آمدیم اینجا در جلسات 2 ماه خوندیم و آقایون هم روش بررسی های زیادی کردن. کتاب کوچکیه ولی خیلی روش کار شده. عقاید شیعه تحت 80 عنوان ما بیان کردیم. من دلم میخواد این کتاب رو همه بخونند. و کتاب به نام اعتقاد ما، عربیش هم ترجمه شده عقیدتنا، انگلیسیش هم دادیم ترجمه کنن به زبانهای مختلف دنیا منتشر کنیم. یه اعتقاد ما، یه کتابیست در حدود 150 صفحه 200 صفحه و عقیده شیعه تحت 80 عنوان بیان کرده. ما بتوانیم اینها رو بگیم در مقابل دشمن، خیلی از این تهمت ها و دروغ هایی که به شیعه میبندن دروش منو میدن خلع اصلاح میشه. این رو هم فراموش نفرمایید. اما اسم کتاب اعتقاد ماست، بله، تازه منتشر شده انشاءالله. و اما مسئله که باقی مونده، یه تکه از مسئله سابق باقی مونده، دقت کنید، مسئله لوات به میت در دنباله بحث زنا. در اینجا معروف بین اصحاب ما این است که به حکم زنا بالمیت، لوات هم به میت مانند زناست، یعنی همون احکام حیو داره، اضافه تعذیرم داره. مشهور اینه از کسانی که تصریح به این معنا کردن، مرحوم سید مرتضی در انتصار، یعنی تصریح به اصل حکم، و شیخ در نهایت، و ابن حمزه در وسیله، و ابن ادریس در سرائر، که دیگه منابع اینها رو بگم به درازا میکشه. عبارتی از ریاض میخوانم که ادعای اجماع در این مسئله کرده. میفرماید و من لا تب میتن کان کمن لا تب حین سواء فی الحد، سواء فی الحد، حد همونه، ولیکن یعذر هنا زیادتن علی الحد، زیادتن علی الحد المقرر لهو، حدی که مقرر شده برش، علال حد المقرر لهو من القتل او الجلد. خب قتل در حد لوات مسلمه، جلدش مال کجاست؟ جلد مال اونجایی است که دخول حاصل نشه، اونجا صد تازیانه است. اگر دخول حاصل بشود قتل، اگر نشود جلد صد تازیانه است. بلا خلافن، منظورم همین بلا خلافن بود، بلا خلافن ادعای لا خلافه. محسن غیر محسن در باب لوات هیچ تفاوتی نمی کنه، فقط دخول و لا دخول فرق میکنه، که در صورت دخول قتل، در صورتی که نباشه جلد، تفخیز امثال زالی که باشه جلد صد تازیان است. صریح عبارت این من از ریاض نقل میکنم، جلد دو صفحه 500 همون اواخره، از جمله چیزهایی که صدق میکنه اگر دخول هم نباشه، همه گفتن صدق لوات میکنه، برخلاف آنچه تو ذهن بعضی هست که خیال میکنن صدق نمیکنه، لوات به هر دو قسم صدق میکنه، یکیش حدش قتله، یکیش حدش رج ببخش جلده، که مفصل در حد لوات داشتیم. اینو نقل میکنیم از ریاض جلد دوم صفحه 500. مرحوم سیدم در انتصار ادعای اجماع کرده، اون از لا خلاف هم بالاتره، ادعای اجماع کرده سید مرتضی در انتصار، ادعای اجماع در این باره فرموده است. انتصارم میخواهید از سلسله الینابیع الفقهیه جلد 23 صفحه 51. خب دلیل برای این مسئله چیه؟ مد دلیل علا هذه المسئله، روایت که نداره، روایت خاص. حق این است که روایات خاصه بحث زنا به میت و روایات عامه هر دو میاد اینجا، روایات خاصه باب زنا به میت و عموماتی که برای زنا لوات هست شامل اینجا میشه. اما روایات خاصه چطور؟ برای این است که اولا اولویت میشه ادعا کرد، اولویت جایی که زنایی به میت حکم زنایی به حی داره، لوات به میت اولاست. چرا؟ چون ما میدونیم در نظر شارع این موضوع مهمتره، شدیدتره. وقتی در اخف حکم مساوات بین حی و میت جاری شده، در اشد به طریق اولا حکم مساوات هست. یا از طریق اولویت وارد بشید یا نه از طریق مساوات که تو روایات وارد شده، مساوات تو روایات وارد شده، حرمت المیت که حرمت الحی. نکته جالبی که اینجا باید بهش توجه داشته باشید، دو تا روایت داشتیم که میگفت احترام مرده و زنده یکیست. یه روایتش حیه و میته داره، یه روایت حی و میت داره. ببینید در حدیث جعفی، که حدیثیه که باب دو بود، داشت حرمت المیت که حرمت حی، میت داشت، میته نداشت. که حتما باید حمله بر جنس کنیم، چون مورد زناست، باید حمله بر جنس کنیم. حرمت المیت به صورت مذکر، که حرمت الحی به صورت مذکر، اینا حمله بر جنس میکنیم، هم شامل زن میشه هم شامل مرد میشه. و باب تقلیبه بر جنس هم میشه. در حدیث ابراهیم ابن هاشم که در باب چیز بود، سرقت در اونجا نقل شده بود، در اونجا داره حرمت المیته که حرمت الحیه، مورد زنا بود، حیه و میته است که اونجا باید القاصیت کنیم، اونجا باید حمله بر جنس کنیم. بلدی خب زنده و مرده وقتی مساوی شد، زنش هم مساویه، مردش هم مساویه. مگر میشه زنده و مرده زن مساوی باشه، زنده و مرده مرد مساوی نباشه؟ مثل همه. پس هر دو حمله بر جنس میشه، اما اون روایت جعفی واضح تر بود، مذکر ذکر شده بود و برای بحث ما مفیدتره، مؤثرتره. فرق نمی کنه، میته دیگه، میت میته دیگه، هر دو میته چی تفاوت می کنه؟ میت. و اما این روایات خاصه بود که ازش می شود حکم ما نهد و فیه رو در مسئله لوات استفاده کرد، و اما روایات عامه اگر نظرتون باشه اونجا گفتیم از جمله استدلالات، استدلالات به عموم زناست، از زانیت و زانی. اینجا هم به عمومات لوات استدلال میکنیم، حی و میت و هر دو میگیره. عمومات شامل حی و میت هر دو میشه. اما انصراف دیروز گفتیم نه، انصراف بدویه، به تأمل زائل میشه، انصراف پا بر جایی نیست، بنابراین هر دو رو شامل می شود و بحثی در اینجا نیست. و اما زیادی تعذیر، خونه که جواب دادیم، هر جواب اونجا دادیم جواب اینجا میدیم دیگه، تکراری که نمیشه، هرچی اونجا گفتیم اینجا میگیم دیگه، اونجا جواب دادیم. و اما راجع به زیادی تعذیر، نه در اونجا دلیل حسابی داره، نه در اینجا دلیل حسابی داره، بنابراین زیادی تعذیر کار مشکلی هست. هناکه و هنا، هر دو. باقی میمونه دو مسئله ما داریم، یه مسئلهش هیچ بحث نداره که فقط عبارتشو میخوانم، تمام دلائلش رو قبلا گفتیم، اون مسئله پنجمه. مسئله پنجم راجع به شروط اربعه است، در حد، همه جا معتبر است، بلوغ، عقل، اختیار، علم، در حی، در میت، در سرقت، در شراب، در همه جا هست دیگه. اینجا هم شرایط چهارگانه در اجرای حد هست. عبارت امام در تحریر الوسیله چنینه، مسئله پنج، یعتبر فی ثبوت الحد، یعتبر فی ثبوت الحد فی الوتی بالمیت ما یعتبر فی الحی، ما یعتبر فی الحی من البلوغ والعقل والاختیار و عدم شبه، اگر شبهی در اینجا تصور بشه، یعنی علم به اعتبار دیگه، عدم شبهه یعنی علم در مقابل جهل. این شرایط چهارگانه از اول باب حدود بوده اینجا هم هست، دلائلش هم بارها گفتیم و تکرار کردیم، نیازی به ذکر دلائلم نداریم. اگر نظر مبارکتون باشه بارها هم گفتیم این شرایط چهارگانه نه تنها در اسلامه، در عرف همه عقلای دنیا همین چهار شرط برای مجازات هست. همه بلوغ شرط میکنن، همه عقل شرط میکنن، همه اختیار شرط میکنن، همه علم در مقابل جهل رو شرط میکنن. و بنان علازاده این مسئله پنجم بحثش کاملا تکراریه، رد میشیم. و اما مسئله ششم که آخرین مسئله است، فقط یه فرع استمنا باقی میمونه. مسئله ششم یه مقدار بحث داره مختصری. عبارت امام در تحریر الوسیله در مسئله ششم این است: قدس سره شریف، یثبت الزنا بالمیته. صحبت این است که زنا و لواط رو به میته از چراح ثابت کنیم که واقع شده. بینه، اقرار، علم قاضی. یه مختصر صحبتی در بینه اینجا هست. یثبت الزنا بالمیت و اللواط بالمیت به شهادت اربعة رجال، چهار نفر باید شهادت بدن، همونطور که در حی شهادت چهار تا لازم بوده، در میت هم شهادت اربع لازمه. و قیل یثبت به شهادت عدلین. این اضافه بحث ماست. بعضی ها گفتن در میت عدلین کافیه، اربع لازم نیست. والاول اشبه، چارتا به قواعد شبیه تره، قاعده اقتضای چارتا میکنه، روایت خاصی در اینجا نداریم، ما این قواعد. ولا یثبت به شهادت النساء، این تکراریه، ولا یثبت به شهادت النساء منفردات ولا منظمات، نه منفرد نه منظم. هشت تا زن شهادت بدن کافی نیست، اونو تعبیر به زنا میکنن، یعنی نسبت به زن ولو لواط هم باشه اون یسما زنا، تعبیر به زنا میشه. اون اینو توجه داشته باشید که اون فقط در جنس موافقه که تعبیر به لواط میشه. بله، ولا یثبت به شهادت النساء منفردات ولا منظمات حتی ثلاثت رجال مع امرأتین، حتی ثلاثت رجال مع امرأتین. این چرا حتی میگن؟ چون در باب زنا قبول میشه، زنای به حی سه مرد و دو زن استثناءن در زنای به حی قبوله، فقط در اینجا استثنائه. آیا در میت هم میتونیم این رو تعمیم بدیم؟ ایشون میفرمایند تعمیم ندیم. علل احوت فیوت یل میتا و علل اقوا فل میت. علل اقوا در میت چرا؟ چون در حی لواط به شهادت زنها ثابت نیست قطعا، زنا ثابت میشه، سه تا مرد دو تا زن در حی، اما سه تا مرد دو تا زن در لواط در حی نیست، در میت هم علل اقوا نیست. این که اونجا را علل احوت میگن اینجا را علل اقوا میگن، چون در حی اونجا گفته شده، مشهورم هست، روایت متعدد هم داره، ولی در لواط هیچ کس در حیم نگفته، پس در میت علل اقوا میگن، در زنا علل احوت میگن. و بالاقرار اربع مرات، با چهار بار اقرار هم ثابت میشه. خب اون چیزی که ما باید درش مقدار بحث کنیم این است که در 4 تا و 2 تا در اینجا اختلاف شدیدی هست. مشهور میان قدما این است 2 تا کافیه، در میت خواه لواط خواه زنا، هر دو رو داریم میگیم اشتباه نشه، در میت مطلقا مشهور میان قدما این است با 2 نفر کافیه، مشهور میان متأخرین این است 4 تا. اگر به کلام صاحب ریاض جلد 2 صفحه 499 مراجعه کنید توجه پیدا می کنید که بین قدما و متأخرین در این مسئله اختلاف شدیدی هست. خب دلیل عمده برای 4 تا چیه؟ دلیل عمده برای 2 تا چیه؟ مهم همینه، عمده دلیلی که برای 4 تا ذکر شده این است که آقا ما از مجموع روایات میت فهمیدیم حی و میت در این مسائل یکی، از مجموع روایاتی که در باب میت در اینجا نقل کردیم فهمیدیم حی و میت یکی. خب وقتی یکی شد همه چیش یکی میشه، حدش یکی، شهودش یک، چگونگی شلاق زدنش یکی، رجمش یک، همش یکی دیگه. دیگه ما نمیتوانیم بگیم آقا همه چیز در اینجا مثل اونجاست اما شهودش فرق داره. بله حالا عرض میکنم اونو. و به عبارت دیگر ما فهمیدیم حکم شارع در باب میت بیان عمومات، یعنی عمومات زنا، عمومات لواط توسعه داره. خب اگر عمومات توسعه داره در تمام جهات عمومات توسعه داره، پس به عبارت اخرى از کلام شارع در باب میت فهمیدیم که تعمیم عمومات دارن میدن، میخوان بگن عمومات اونجا اینجا همه یکسان، تفاوتی نداره. خب اگر عمومات شامل حی و میت میشه 4 تاش هم شامل حی و میت میشه، همه شرایط شامل حی و میت میشه. این عمده دلیله و واقعا هم دلیلیست معقول و متأخرین هم اگر اینو پذیرفتن و اگر امام قدس سره شریف هم اینو گفته معقول. اما اون بزرگان قدما چرا 2 تا گفتن؟ عمده دلیل اونها ظاهرا روایتی است که در باب بله در جلد 19 وسائلی حدیث 1 باب 1 از ابواب دعوى القتل، 1 باب 1 ابواب دعوى القتل. در اونجا یه مقایسه می شود بین قتل و زنا. راوی سوال میکنه چرا قتل 2 نفر شاهد میخواد، زنا 4 تا میخواد؟ امام در جواب میفرماید قتل خب یه آدم رو کشته 2 شاهد شهادت میده، اما زنا داره شهادت بر ضد 2 طرف میده، میگه زید با عمر زنا کرده، 2 شاهد برای زید باید بیاره، 2 شاهد برای عمر بیاره، لذا 4 تا باید بیاره. امام میفرماید قتل 2 شاهد کافیه چون یه طرفیه، اما زنا درباره 2 کس داره شهادت میده. و چون درباره دو نفر هست، دو تا دو تا میخواد چهار تا بشه. این روایت داریم و ظاهرا عمده دلیلم شده، ولکن الانصاف این که این روایت هیچ دلالت نداره، یه از قبیل حکمته، از قبیل علت قطعا نیست. بله، یه آدم یه جرم مرتکب شده، دو تا جرم قتل یا یه جرم مقتول که جرمی نکرده، اینجا زانی و مزنی و با هر دو جرم کردن، در اونجا یه جرمه، اینجا یه جرمه، دو جرمه، اجازه بدید. و اما درسته زنا دو جرمه، ولیکن این روایت بیان حکمته، نمیتوانه بیان علت باشه، و الا هر کجا زنا یه طرفه باشه با دو شاهد بیاره، مثلا یکی از اون دوتا قطعه به شبهه بود، زن خیال میکرد شوهرشه، شوهر میدانه زنا میکنه، مرد میدانه زنا میکنه، ولی زن خیال میکرد شوهرشه، تاریکی بود نمیدانست، غفلت بود. شبهه از یه طرف داریم دیگه، یا بالعکس مرد مشتبه بود، در روایت داریم که زنی رو عوضی بردن در حجله و فلان و اینها، کلاه سر مردی گذاشتن، مرد خیال میکردی همون زن معقوده است، بعد معلوم شد زن معقوده نیست، دیگریست به جای او آوردند و اینها. خب شبه از یه طرف میشه، خب در اینجا دو شاهد کافیه، چهار شاهد میخواد؟ چهار شاهد همه میگن. اگر یه طرف مکره باشه، یه طرف صبی باشه، یه طرف مجنون باشه، یه طرف شبه باشه، همه اینا چهار تا میخواد. احدی از علما نگفته در اینجا که زنا یه طرفی هست دو شاهد باشه. پس اینا دلیل بر این میشود که اون حکمت نه علت. بنابراین در مسئله میت هم مثل صبیه، مثل نائمه، مثل مجنونه، مثل آدم بیهوشه، همونطور که اونجا چارتا میخواد اینجا هم چارتا میخواد، در این مسئله اشکال نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر. ما بعد از ماه رمضان انشاءالله رحمان یه دونه مسئله باقی مونده راجع به استمنا که این مهم برات خونده بشه. بعد امام حکم اقلیت های مذهبی رو فرمودن که این مسائل مورد ابتلایی است تعقیب میکنیم، و حکم دفاع اینها رو انشاءالله رحمان شروع درس اعلام میشه از طرف اوزه.